پاسخهای معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی به سوالات ماهنامه نسل مانا، امیر سرمدی مدیر مسئول. پس از ماها بلا تکلیفی در رأس یکی از مهمترین معاونت‌های سازمان بهزیستی، معاونت امور توانبخشی، سرانجام 26 دی ماه سال جاری بود که با حکم علی محمد قادری رئیس بهزیستی کشور، فاطمه عباسی به سمت معاون توانبخشی بهزیستی کشور منصوب شد. به جهت اهمیت خدمات زیر نظر این معاونت، ماهنامه نسل مانا از بهمن ماه پیگیر یک مصاحبه اختصاصی به صورت حضوری با معاونت توانبخشی کشور بود. پس از پیگیری‌های فراوان امکان مصاحبه حضوری از طرف بهزیستی میسر نشد و مقرر شد سوالات نشریه نسل مانا برای معاونت توانبخشی ارسال شود و پاسخ مکتوب به آنها از طرف دفتر توانبخشی برای تحریریه نسل مانا ارسال شود. آنچه در ادامه می‌خوانید خلاصه ای از پاسخ‌های ارسالی معاونت توانبخشی است که به جهت محدودیت‌های چاپ در نسخه بریل مشروع این گزارش را در وبسایت نسل مانا به نشانی naslemana.com توانید دنبال کنید. پس از پاسخ‌های ارسالی نکاتی چند جهت تنویر افکار عمومی ذکر خواهد شد. سوال 1: فعالیت‌های معاونت توانبخشی و خدمات دفاتر زیر نظر این معاونت را تشریح کنید. پاسخ: معاونت امور توانبخشی یکی از معاونت‌های تخصصی سازمان بهزیستی محسوب می‌شود که دارای 3 دفتر تخصصی شامل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی، دفتر توانمندسازی معلولین و دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی است و هر دفتر مأموریت‌های خاص خود را دارد. سوال 2: با توجه به افول مراکز توانبخشی ویژه نابینایان در کشور، چه برنامه‌هایی برای توسعه و تقویت این مراکز دارید؟ پاسخ: دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی برای ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به توانخواهان کمبینا و نابینا نسبت به راه اندازی مراکز روزانه آموزشی توانبخشی با همکاری بخش غیر دولتی اقدام کرده است. هدف از تأسیس این مراکز رساندن گروه هدف به حداکثر سطح استقلال فردی است. در این طیف از مراکز غالبا تجهیزات کامل توانبخشی موجود است و فضا برای دسترسی گروه هدف به خدمات مختلف مناسب سازی شده است. سازمان بهزیستی به صورت مستمر نسبت به نظارت بر فضا، کارکنان و خدمات مراکز با استفاده از چکلیست های ارزشیابی اقدام و بر اساس درجه ارزشیابی مراکز بابت هر فرد خدمتگیرنده به مراکز فوق یارانه پرداخت می کند و بخشی از هزینه ها را نیز خانواده ها تقبل می کنند. اما با ایجاد مراکز مهارت آموزی، استانداردسازی آموزشی مهارت های حرفه‌ای ویژه نابینایان، نرم افزارهای گویا و نشر کتاب صوتی می توان از افول مراکز توانبخشی ویژه نابینایان جلوگیری کرد. سوال 3: تأخیر 2 ترمی در پرداخت شهریه‌های دانشگاه آزاد موجب گلایه‌مندی دانشجویان نابینا و ایجاد مشکلات جدی برای آنها شده است. آیا برنامه‌ای برای عقد تفاهم‌نامه جدید با دانشگاه آزاد به روال سابق وجود دارد که بهزیستی با دانشگاه آزاد طرف حساب بود؟ پاسخ: با توجه به اینکه در حال حاضر شهریه‌های دانشجویی به حساب دانشجو واریز می‌شود و فرایند پرداخت مستلزم بارگذاری مستندات مربوط در سامانه دانشجویی و بررسی و تایید استانی است، گاهی اوقات به دلیل عدم بارگذاری صحیح مستندات توسط دانشجو، فرایند بررسی و تایید نهایی دچار تأخیر می‌شود. موضوع عقد تفاهم‌نامه با دانشگاه آزاد نیازمند بررسی کارشناسی است. سوال 4: با توجه به رشد روزافزون قیمت تجهیزات کمک توانبخشی، چه برنامه‌هایی برای تأمین و توزیع تجهیزات ویژه معلولان خاصه نابینایان در کشور دارید؟ با توجه به اینکه بودجه بهزیستی در این زمینه بسیار محدود است و اعضای جامعه هدف توان خرید تجهیزات یا تکنولوژی‌های روز دنیا را ندارند، چگونه می‌خواهید با این چالش جدی مقابله کنید؟ پاسخ: با توجه به بررسی کارشناسی و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها، این دفتر نیز سرانه تجهیزات کمک توانبخشی را به میزان 100% افزایش داده است و امیدواریم با اختصاص اعتبار خواسته شده بتوانیم این بحران را پشت سر بگذاریم. در تامین اعتبارات وسایل کمک توانبخشی، هر یک از انواع معلولیت‌ها سهمیه جداگانه‌ای دارند که متناسب با درصد جمعیت کل افراد دارای معلولیت است. با توجه به ارز بر بودن تجهیزات با تکنولوژی روز دنیا، سازمان بهزیستی امیدوار است با تکیه بر دانش ملی و استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان، بتوان برخی از این اقلام را در داخل کشور تولید کرد و با مذاکره با برخی از بانک ها بتوان تسهیلات لازم را برای شرکت های دانش بنیان و همچنین کاربران نیازمند به تجهیزات های تک فراهم کرد. سوال 5. با توجه به تأسیس یک شبکه ملی برای نابینایان توسط بهزیستی از سال 99 تا کنون، چه برنامه‌ای برای حمایت از این شبکه دارید؟ چه امکاناتی را می توانید در اختیار این مجموعه قرار دهید؟ پاسخ: شبکه های ملی افراد دارای معلولیت بر اساس قانون حمایت از معلولان و با هدف مشارکت فعالانه این شبکه ها در حوزه تصمیم سازی و اجرای برنامه های مرتبط با افراد معلول تأسیس شده است. سازمان بهزیستی کشور با درک اهمیت استفاده از نخبگان نابینا و کمبینا در قالب شبکه های ملی تشکل افراد دارای معلولیت بینایی همواره در تلاش است در تمامی برنامه ها و اقدامات خود، به ویژه در تدوین و اجرای برنامه های توانمندسازی، توانبخشی مبتنی بر جامعه و دسترس پذیری و فراگیرسازی امکانات، زمینه حضور و مشارکت فعالانه شبکه های نابینایان و انجمن های زیر مجموعه آن را در این برنامه فراهم کند. چنانکه تاکنون نشست های متعددی با حضور نمایندگان این شبکه و انجمن های زیر مجموعه آن جهت رایزنی پیرامون مسائل مختلف تشکیل شده است. سوال 6. با توجه به افزایش هزینه ها، بودجه پیش بینی شده برای مراکز نگهداری به چه میزان قرار است افزایش یابد؟ پاسخ: افزایش بر اساس مصوبه دولت است، اما به دلیل محدودیت اعتبار ما به تفاوت 7 ماه این مراکز پرداخت نشده است. سوال 7. یکی از سوالات مخاطبان نسل مانا میزان پرداخت مستمری ها برای سال 1402 است. مستمری خانوارهای مختلف افراد دارای معلولیت چه میزان قرار است افزایش یابد؟ آیا پشت نوبتی ها برای سال آینده در صف پرداخت مستمری قرار می گیرند؟ پاسخ: در لایحه بودجه سال 1402 درخواست سازمان در ارتباط با پرداخت مستمری ها متناسب با میزان تورم و سطح رفاه مددجویان پیشنهاد شده است، اما در نهایت تصمیم گیری بر اساس میزان تخصیص اعتبار و مصوبه هیئت دولت خواهد بود. 96,000 نفر از افراد پشت نوبت مستقر در دهک های درآمدی پایین در بهمن و اسفند ماه سال جاری تحت پوشش مستمری قرار گرفتند و در صورت تخصیص اعتبارات لازم تمام پشت نوبتی های مستمری برای سال آینده در صف پرداخت قرار خواهند گرفت. سوال 8. رویکرد شما در ارتباط با سازمان های مردم نهاد و همکاری آنها با بخش های مختلف بهزیستی چگونه است؟ با چه سازوکاری می خواهید از ظرفیت های آنها استفاده کنید؟ پاسخ: در حال حاضر بسیاری از اندیشمندان و نخبگان نابینا و کمبینا در قلمرو سازمان‌های مردمی به عنوان بازوهای اجرایی سازمان بهزیستی عمل می‌کنند و در بسیاری از زمینه‌ها توانستند به تعامل هرچه بهتر این سازمان و سایر دستگاه‌های اجرایی کمک نمایند. به طور کلی، تعامل سازمان بهزیستی با انجمن‌های مذکور در 3 بُعد شکل گرفته است. الف: مشارکت در تصمیم‌ها، تدوین و اجرای برنامه‌هایی که طی نشست‌های مشترک و اخذ نظرات کارشناسان صورت می‌گیرد. ب: کمک به تعاملات بین بخشی سازمان با سایر دستگاه‌های اجرایی که در این بخش انجمن‌ها با عنوان نماینده مشترک سازمان و جامعه هدف با دستگاه‌ها رایزنی می‌کنند. ج: اتخاذ نقش نظارتی این انجمن‌ها با رصد برنامه‌های سازمان و سایر دستگاه‌ها. انجمن‌ها نظرات و پیشنهادات خود را به دفاتر تخصصی و کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولیت منعکس می‌کنند. سوال 9. تاکنون چه اقداماتی را برای رفع تبعیض عدم اعطای پلاک ویژه به نابینایان انجام داده اید و سازمان در زمینه عیاب و ذهاب مددجویان چه برنامه‌ای دارد؟ پاسخ: بهزیستی همواره بر این نکته تاکید کرده است که تمامی افراد واجد شرایط که به نحوی از مشارکت فعالانه در جامعه بهره‌مند هستند بتوانند از این امتیاز استفاده کنند. لیکن بر اساس دستورالعمل معاونت فراجا، تنها افراد دارای معلولیت‌های جسمی متوسط شدید و خیلی شدید و معلولان ذهنی شدید و خیلی شدید میتوانند از این امتیاز بهره‌مند شوند. دفتر توانمندسازی معلولان در تلاش است تا از طریق رایزنی با رئیس راهور فراجا امکان استفاده افراد نابینا و کمبینا را نیز از این امتیاز فراهم کند. تاکنون پیگیری های این معاونت به عکس پاسخ مشخصی از سوی پلیس راهور منتج نشده است. سوال 10. دلیل تأخیر در صدور کارت معلولیت برای برخی از مددجویان چیست؟ بسیاری از مددجویان مدت هاست که اعتبار کارت معلولیتشان به پایان رسیده و در صف صدور کارت جدید قرار دارند. پاسخ: در سال جاری در برخی از استانها دستگاه پرینت کارت دچار استهلاک شده و امکان چاپ کارت میسر نبود. در طی ماه جاری با تامین اعتبار خرید دستگاه مورد نظر این مشکل مرتفع گردید. سوال 11. با توجه به سخنان رئیس جمهور به مناسبت روز جهانی معلولان در سال جاری، برنامه شما در زمینه اشتغال و توانمندسازی اعضای جامعه هدف چه مواردی را شامل می شود؟ آیا در این زمینه با سازمان فنی و حرفه‌ای همکاری دارید؟ میزان وام خود اشتغالی برای سال آینده به چه میزان پیش بینی شده است؟ پاسخ: با توجه به سخنان رئیس جمهور به مناسبت روز جهانی معلولان در زمینه اشتغال، این حوزه برنامه ریزی برای آموزش‌های مهارتی و آماده سازی شغل را بر عهده دارد و در ادامه این امر از طریق دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی پیگیری می‌شود. سوال 12. برنامه‌های بهزیستی برای تقویت خط بریل به عنوان یک عنصر حیاتی برای نابینایان چگونه است؟ چه حمایت‌هایی از توسعه کتب و نشریات به خط بریل در ایران برای آسیب دیدگان بینایی به عمل آورده اید؟ پاسخ: سازمان بهزیستی کشور در رابطه با توسعه خط بریل اقدامات ذیل را انجام می‌دهد. الف: تدوین کتب و منابع علمی به خط بریل در مرکز رودکی که تاکنون چندین هزار جلد کتاب بریل در رشته‌های مختلف با استفاده از ظرفیت‌های مرکز رودکی چاپ شده و در اختیار نابینایان سراسر کشور قرار گرفته است. ب: آموزش خط بریل در مرکز توانبخشی به افراد نابینا و کمبینا که این آموزش‌ها به ویژه در مرکز دولتی، خزانه تهران و انجمن‌های زیر مجموعه در حال انجام است. جیم: تدوین منابع آموزشی در ارتباط با نحوه تدریس خط بریل که این مهم توسط سازمان بهزیستی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و انجمن‌های غیر دولتی صورت گرفته است. نبود اشراف کافی به مسائل توانبخشی نابینایان. سالهای سال است که سازمان بهزیستی از فقدان حضور افراد خبره و متخصص رنج می‌برد. عمده افرادی که در سالهای اخیر در سمت معاونت یا مدیرکلی بهزیستی کشور منصوب شده‌اند، جملگی فاقد دانش تخصصی در آن حوزه هستند. یکی از این معاونت‌ها که در سالهای اخیر به خاطر نبود مدیران مجرب دچار آسیب جدی شد، معاونت توانبخشی است که دست بر قضا یکی از مهمترین و تخصصی ترین معاونت های سازمان در حوزه معلولان محسوب می شود. چنانچه از پاسخ های ارسالی برمی آید، نبود نگاه تخصصی و غیر کارشناسی در موارد مطروح مشهود است که در ادامه برخی از این موارد را از نظر خواهیم گذراند. با نرم افزارهای گویاساز و بازنشر کتب صوتی، مشکلات مراکز توانبخشی نابینایان برطرف نمی شود. در سالهای اخیر یکی از مهمترین چالش های حوزه توانبخشی نابینایان افول مراکز توانبخشی و بعضاً انحلال این مراکز است که از جمله آنها می توان به مراکز ابابصیر و هفت تیر در اصفهان، مراکز خزانه و رودکی در تهران و مرکز شهید جلیلیان در مشهد اشاره کرد. بسیاری از این مراکز با مستهلک شدن و فرسودگی سخت افزارهای ویژه نابینایان، عدم احیای چارت نیروی انسانی، عدم برگزاری کارگروه‌های تخصصی و مشکلات فراوان دیگر روبرو هستند. تقلیل دادن چالش‌های این مراکز به نداشتن نرم افزارهای گویا یا تولید کتب صوتی برای تقویت آنها، تصوری اشتباه از واقعیت موجود و شرایط فعلی این مرکز است. طبیعتاً مادامی که درباره فعالیت‌های این مراکز گزارش‌های اغراق‌آمیز و نگرش‌های ناصحیح ارائه شود، حتی اگر اراده‌ای برای رفع مشکلات این مراکز وجود داشته باشد، به علت نظرات غیر کارشناسی به سرمنزل مقصود نخواهیم رسید. تأخیر در پرداخت شهریه دانشگاه ها را برگردن دانشجویان معلول نیندازید. در ابتدای دهه 90 شمسی، یکی از اقدامات خوبی که توسط سازمان بهزیستی صورت گرفت، امضای تفاهم نامه میان این سازمان با دانشگاه آزاد بود. با توجه به اینکه طبق قانون بهزیستی موظف به پرداخت شهریه های دانشجویان معلول است، طبق تفاهم نامه این سازمان با دانشگاه آزاد که به مدت 5 سال اعتبار داشت، شهریه دانشگاه دیگر از دانشجو اخذ نمی‌شد شد و در ارتباط با مسائل مالی بهزیستی مستقیماً با دانشگاه آزاد طرف حساب بود. امضای این تفاهمنامه دغدغه پرداخت شهریه‌های دانشگاه آزاد از سوی دانشجویان و خانواده‌های آنها را کاملاً برطرف کرده بود. اما چندین سال است که مجدداً ابتدا دانشجوی معلول شهریه را پرداخت می‌کند و سپس هزینه آن از سوی بهزیستی برای فرد دارای معلولیت واریز می‌شود. به علت کمبود اعتبارات و عدم پرداخت معوقات بهزیستی از سوی دولت، حدود دو ترم است که شهریه بسیاری از دانشجویان معلول از سوی بهزیستی به صورت سیستماتیک پرداخت نشده است. لذا عدم بارگذاری مستندات مربوط در سامانه دانشجویی از سوی مددجویان سازمان صرف هم فرافکنی و فرار رو به جلوست. البته تأخیر در پرداخت شهریه ها برای برخی از دانشجویان بنا به گزارش های ارسالی محدود به یک ترم و برای برخی دیگر دو ترم است. آشفت بازار تأمین تجهیزات توانبخشی همچنان ادامه دارد. یکی از چالش‌های جدی معاونت توانبخشی در سال‌های اخیر تأمین نشدن تجهیزات کمک توانبخشی و توزیع نامناسب آنها در سطح کشور است. 4 معاون توانبخشی آمدند و رفتند و همگی قول تدوین یک شیوه‌نامه مشخص برای تجهیزات را دادند. اما همچنان در بر همان پاشنه میچرخد. آنکه مسلم است با بودجه های محدود فعلی و افزایش افسار گسیخته قیمت تجهیزات توانبخشی ویژه معلولان، سازمان بهزیستی به هیچ عنوان نمیتواند بر این مشکلات غلبه کند. تخصیص بودجه ها به استان ها و توزیع آن در شهرستان ها باعث شد خرید بسیاری از تجهیزات عملا غیر ممکن و از دسترس مددجویان خارج شود. تصمیمات سلیقه‌ای مددکاران در استان های مختلف و اشراف ناکافی آنها به تجهیزات روز دنیا یکی دیگر از آسیب‌های جدی در حوزه تجهیزات توانبخشی است. استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته در این ارتباط تنها راه حل موجود است که تشریح آن از حوصله این یادداشت خارج است. صرفاً برای یادآوری میتوان به این نکته بسنده کرد که در بسیاری کشورها ارتباط موثری میان نهادهای حمایتی و بانک‌ها برقرار است و تجهیزات توانبخشی گران قیمت به این شکل در اختیار افراد قرار می‌گیرند که بخشی از هزینه را کار بر عهده میگیرد و سایر هزینه ها را نهاد حمایتی و بانک تامین میکنند و باز پرداخت سهم بانک هم در اقساط بلند مدت 3 تا 5 ساله و با سودی منطقی بر عهده فرد معلول خواهد بود. افزایش مستمری به میزان تورم مشکلات اقتصادی معلولان را حل نمی کند. هدف از پرداخت مستمری به مددجویان رفع بخشی از مشکلات اقتصادی این قشر است، اما پرواضح است که میزان مستمری 546 هزار تومانی فعلی که کمی بیش از قیمت 1 کیلوگرم گوشت گرم است، در شرایط فعلی معادل هیچ است. اگر قرار باشد مستمری حتی به اندازه تورم اعلامی سامانه بانک مرکزی که به میزان 43.6% است افزایش یابد، حدود 785 هزار تومان می شود که باز هم دردی را دوا نخواهد کرد. هرچند شنیده ها حاکی از افزایش 20% مستمری ها برای سال آینده است و این در حالی است که طبق مصوبه مجلس، مستمری افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی باید 40% افزایش یابد. نکته جالب توجه در پاسخ معاونت توانبخشی، اما پیشنهاد سازمان برای پرداخت مستمری با شاخصه سطح رفاه معلولان است که تاکنون چنین معیاری مطرح نبوده و پرداخت مستمری‌ها صرفاً بر اساس بعد خانوارها از 1 نفر تا 5 نفره اعمال می‌شده است. به علت نداشتن بانک جامع اطلاعاتی، پرداخت مستمری با شاخص سطح رفاه خانوار هرچند عادلانه تر به نظر می رسد، اما به دلیل شرایط متفاوت گروه های مختلف معلولیتی و نیازها و هزینه های تحمیلی به هر قشر، نهایتا نمی توان معیار دقیق تری را جایگزین پرداخت بر اساس بعد خانوار افراد دارای معلولیت کرد. مخلص کلام آنکه پرداختن به مسائل و مشکلات مربوط به معاونت توانبخشی و ارزیابی چالش های آن بسیار متعدد است و به علت محدودیت چاپ بریل بیش از این نمی توان به آن پرداخت. تحلیل سایر مسائل مطروحه در این یادداشت را به فرصت دیگری واگذار می کنیم.